به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت راز و پیام خاتمیت پیامبر هست. خاتمیت پیامبر یا ختم نبوت یکی از اعتقادات مهم در بین مسلمانان هست، اعتقادی که تزیینی و یا تشریفاتی نیست، بلکه پیام‌های بسیار مهمی در دینشناسی داره. انشاءالله در این برنامه ابتدا بر سبیل مقدمه توضیح کوتاهی درباره مفهوم ختم نبوت میدم و سپس به دو پرسش مهم میپردازم. اول اینکه سر ختم نبوت چیست؟ چرا وقتی پیامبری به پیامبر اسلام رسید دفتر اون در تاریخ بسته شد؟ و پرسش مهم دوم این هست که پیام‌های ختم نبوت برای مسلمانان چیست؟ خب اجازه بدید که سخن رو آغاز کنیم با توضیح کوتاهی درباره خود مفهوم ختم نبوت. خاتمیت پیامبر یک مدعای درون دینی هست. مدعای درون دینی به یک اعتقاد یا ادعایی گفته میشه که پیروان یک دین با استناد به منبعی که مورد قبول و اعتماد اونهاست اون رو میپذیرن. فی المثل مسلمانان قرآن کریم و کلام نبوی سنت قطعی پیامبر رو حجت می شمارن. لذا اگر در این دو منبع دلیلی بر له یک مدعا و یا گزاره دینی یافت کنن اون رو می پذیرن. از همین رو گفته میشه که ادله درون دینی نقلی هستند، یعنی نقلی است از یک فی المثل آیه قرآن کریم و یا حدیث نبوی. مسلمانان برای اعتقادشون به ختم نبوت دلایل نقلی دارند و شاید مهمترین دلیل نقلی آیه خاتمیت هست، آیه 40 در سوره مبارکه احزاب که می‌فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، لیکن فرستاده خدا و خاتم پیامبران هست. این آیه شریفه محمد رو به دو صفت مهم یاد میکنه: رسول الله و خاتم النبیین. خاتم در زبان عربی از ماده ختمه هست. ختمه و مشتقاتش در قرآن کریم فراوان به کار رفته و همه جا به معنای بستن و یا مهر نهادن هست، یا به زبان انگلیسی to close and to seal، بستن و مهر نهادن. برای مثال در سوره مبارکه یاسین آیه 65 درباره وضعیت کافران در روز قیامت می‌فرماید الیوم نختم علی افواههم، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز، یعنی در قیامت، امروز بر دهانشان مهر می‌نهیم و درباره کردارشان دستهاشان با ما سخن گوید و پاهاشان گواهی می‌دهد. لذا در این آیه می‌بینیم که نختمو علی افواههم، یعنی بر دهان کافران مهر می‌نهیم، دهان اونها رو در اون روز می‌بندیم. خاتم به هر چیزی گفته میشه که با اون چیز دیگری رو مهر میکنن و یا پایان میبخشن. در قدیم وقتی که نامه ای رو مهر میزدند بدین معنا بود که مطالب نامه با اون مهر دیگه تمام شده، پایان یافته. معمولاً اشراف، درباریان و همینطور تجار بر روی نگین انگشتری خودشون نامشون و یا شعاری رو نقش می‌کردن و بعد همون رو به عنوان مهر بر نامه‌ها و یا مدارک رسمی می‌زدن. به هر روی آیه خاتمیت که الان ذکرش رفت، آیه 40 در سوره مبارکه احزاب، مهمترین دلیل نقلی بر له ادعای ختم نبوت هست، اعتقاد به ختم نبوت هست. اما مسلمانان دلایل نقلی دیگری هم درباره خاتمیت پیامبری دارند که از جنس احادیث هستند و این احادیث و روایات از سوی ناحیه پیامبر اکرم در دوران بعثت نقل شده و همه اونها به مسلمانان اعلام می کنند که پس از محمد پیامبر دیگری از سوی خداوند نخواهد آمد. در مشهورترین روایت پیامبر خطاب به مولا علی می فرماید انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، انه لا نبی بعدی. پیامبر خطاب به علی فرمود علی آیا خوشنود نمی شوی که بگویم تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی، مگر این که پس از من پیامبری نخواهد آمد. یعنی بعد از موسی پیامبران دیگری آمدند، اما بعد از من پیامبر دیگری نخواهد آمد. این حدیث هرچند که در منزلت مولا علی هست، اما در منابع اصلی روایی اهل سنت هم آمده، من جمله صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی و همینطور مسند احمد ابن حنبل. نکته کلیدی در این حدیثی که الان ذکر کردم همون بخش آخری یا اون عبارت آخری است که فرمود انه لا نبی بعدی، بعد از من پیامبری نخواهد آمد. لذا آیه خاتمیت و همینطور احادیث نبوی به ما مسلمانان میگویند که خداوند آخرین جام وحی رو به ما داده، آخرین سخنانش رو با ما در میان گذاشته. لذا ما مسلمانان نهایی ترین پیام آسمان رو دریافت کردیم. از همین رو ما مسلمانان به دعوت کسی که ادعای رسالت از سوی خداوند داره رو اعتنا نمی کنیم و این نکته فوق العاده مهمی است که اینجا مایلم دوباره بر اون انگشت تأکید بذارم و اون این هست که به واسطه اعتقاد به ختم نبوت مسلمانان به دعوت کسی که ادعای رسالت از ناحیه خداوند داره رو بهش اعتنایی نمی کنن، توجهی نمی کنن. خب ما اکنون دو پرسش فربه در پیش رو داریم. پرسش اول این هست که سر ختم نبوت چیست؟ چرا وقتی نبوت به پیامبر اسلام رسید دفتر اون در تاریخ بسته شد؟ پرسش بسیار مهمی است. پرسش دوم این هست که ختم نبوت چه پیام‌هایی برای مسلمانان داره؟ چرا که اعتقاد به ختم نبوت یک اعتقاد تزیینی و تشریفاتی نیست، بلکه پیامدهای بسیار مهمی در اسلام شناسی داره. خب اجازه بدید بررسی کنیم اجمالاً اون پرسش اول رو، سر ختم نبوت چیست؟ در تاریخ مسلمانان دو پاسخ عمده به این پرسش داده شده. یکی پاسخ است که شما در علم کلام سنتی پیدا می کنید، پاسخی که متکلمان متقدم ما به این پرسش دادند، و دیگری پاسخی است که مرحوم علامه اقبال لاهوری پدر نواندیشی دینی به این پرسش داده و این پاسخ البته بدیع و نو هست. قالب نو اندیشان مسلمان همین رأی اقبال رو در این زمینه میپسندند. من به اختصار اهم این دو پاسخ رو اینجا توضیح میدم. خب اون پاسخ سنتی، پاسخی که متکلمان متقدم ما به این پرسش دادن، در رویکرد سنتی، در کلام سنتی ما مسلمانان، نبوت معلول نیازهای بشر به پیام الهی است. چرا پیامبران میان؟ به خاطر نیازی که انسان نوعاً به پیام الهی داره. در دوران طفولیت و کودکی بشر دائماً نیازمند مداخله آسمان در امور زمینی خودش بود. نیازمند بود که پیامبران از ناحیه خداوند بیان و بایدها و نبایدها، قوانین و مقررات صحیح برای ریز و درشت امور زندگی رو به آدمی ابلاغ کنند. وقتی که مقتضیات اجتماعی تغییر می کرد، وقتی بشر از یک مرحله تاریخی به مرحله دیگری می رفت، نظام معیشت او تغییر می کرد، پیام‌های آسمان نیز می بایست به تبع تغییر پیدا کنند، چون حالا مقتضیات زیست بشر، مقتضیات زیست اجتماعی و معیشتی بشر تغییر پیدا کرده بود. خب پیامبر جدیدی می آمد و قوانین و مقرراتی که سازگار با شرایط جدید، با مقتضیات جدید زندگی بشر بود رو ابلاغ می کردن. اما به دنبال به دوران پیامبر اسلام که می رسیم، بشر به مرحله ای از نبوغ فکری و رشد عقلی می رسه، یک استعدادها و توانایی هایی پیدا می کنه، امکاناتی برای او فراهم می شه که دیگه حاجتی به آمدن پیامبر جدیدی نداره. اولا بشر توانست به مرحله‌ای برسه که کلام خداوند رو بدون تحریف ثبت و ضبط بکنه. یکی از دلایل اصلی ظهور پی در پی پیامبران تحریف‌ها و بدعت‌هایی بود که در تعلیمات اونها صورت می‌گرفت، در کتاب‌های آسمانی اونها صورت می‌گرفت. قالب پیامبران کتاب جدیدی با خودشون نمی آوردن، دین جدیدی یا احکام جدیدی رو نمی آوردن، بلکه اونها احیا کننده سنت‌های فراموش شده یا سنت‌های تحریف شده پیامبران پیشین بودند. اما زمانی رسید که بشر توانست میراث الهی خودش، یعنی قرآن کریم رو دست نخورده نگه داره، لذا دیگه نیازی نبود که پیامبری بعد از محمد بیاد و حالا کتاب تحریف شده او، یعنی قرآن رو بخواد احیا بکنه. قرآن درش تحریفی صورت نگرفت. خداوند به تصریح در قرآن کریم می‌فرماید: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این آیات وحیانی رو در این کتاب فرستادیم و خودمون هم تکفل میکنیم حفاظت اون رو و نمیذاریم که این کتاب تحریف بشه، اون رو از دست برد طائنان و بدخواهان در امان نگه خواهیم داشت. دوماً بشر توانست رسالت ترویج و تبلیغ کلام خدا رو خودش تکفل کنه. بشر دیگه نیازی نداره که یک مبلغ آسمانی، مبلغی که مؤید به تأییدات الهی باشه، بیاد و دین حق یعنی اسلام رو در بین مردم تبلیغ و ترویج بکنه. کتاب دست نخورده خداوند، کلام دست نخورده او یعنی قرآن کریم، در بین ما وجود داره و ما مسلمانان این توانایی رو داریم که بتونیم کلام خدا رو نشر و ترویج بکنیم. سومین دلیلی که دیگه نیازی به آمدن پیامبران نیست بنابر تقریر متکلمان متقدم ما این هست که مسلمانان برنامه کلی زندگی رو یک جا از پیامبر دریافت کردن. برنامه کلی برای زندگی رو پیامبر به دست اونها داد. قرآن خطوط کلی یا به تعبیر انگلیسی زبانها بلوپرینت یک زندگی خداپسند، یک زندگی کامیاب رو در بر داره. از همین روز که بعضی قرآن کریم رو تعبیر می کنن به قانون اساسی اسلام، کانستیتوشن اسلام. قانون اساسی در هر کشوری قوانین کلی رو در دل خودش داره. قرآن هم این گونه کتابی هست. بشر اصول کلی رو حالا در اختیار داره و می تواند فروع رو از اصول استخراج کنه. یعنی علاوه بر این که پیامبر یک جا اصول کلی و کلیات رو از طریق قرآن کریم به مسلمانان داد، بلکه مسلمانان هم قدرت استخراج فروع از اصول رو پیدا کردن. همین است که مسلمان ها از اون تعبیر میکنن به اجتهاد. اجتهاد یعنی همین، اجتهاد یعنی استنباط فروع از اصول، استنباط جزئیات از کلیات. حالا مسلمانان در هر عصری می توانند جزئیات رو از دل کلیات مندرج در قرآن کریم بیرون بکشند. اونها می توانند قوانینی که اولا منطبق بر اون اصول کلی در قرآن هست و دوما سازگار با مقتضیات عینی زمان خودشون هست، پاسخگوی نیازهای زمان خودشون هست رو استخراج بکنن. اجتهاد یعنی همین و این وظیفه ایست که بر عهده فقیهان مسلمان هست. پس بنابر این نگاه متکلمان متقدم ما بر این دیدگاه سنتی، یک زمینه هایی، یک قابلیت هایی در انسان ها به وجود میاد که باعث میشه دیگه نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشه. رشد عقلی بشر رو از وحی جدید بی نیاز میکنه. انسان حالا می تواند به مدد عقل وحی قرآنی رو بفهمه، وحی که دست نخورده باقی مونده، تحریف نشده. بشر می تواند حالا قوانینی که راجع به زمان خودش هستند، پاسخگوی زمان خودش هستند رو از دل آیات قرآن کریم کشف کنه و استخراج کنه. خب این پاسخ سنتی هست که در علم کلام ما مسلمانان به پرسش فربه سر ختم نبوت داده شده. و اما پاسخ نو و بدیعی که اقبال لاهوری داده. اقبال از منظر نیاز بشر به پیامبران به این مسئله نگاه نمی کنه. نه اینکه اقبال قبول نداره بشر نیازمند به پیام آسمان هست، نه، منتها ترجیح میده اون رو در یک پرانتزی نگه داره و از منظر دیگری به این قضیه نگاه کنه، از منظر پیامبر پروری تاریخ. اقبال به ما میگوید که اساساً اتفاقی رخ میده که باعث میشه دیگه خاک تاریخ بشر مناسب برای آمدن پیامبر جدیدی نباشه، گویی که خاک تاریخ دیگه پیامبر خیز نیست، دیگه اون زمینه مناسب و لازم برای ظهور پیامبر در جوامع بشری وجود نداره. این خیلی حرف مهمی است که اقبال میذاره، یعنی اون یک نگاه کاملا طبیعی و بسیار ریالستیک و واقع گرایانه به مسئله نبوت و همینطور ختم نبوت داره. میگوید که اتفاقی در تاریخ بشر میفته که دیگه اساساً بشر نمیتونه، جامعه بشری نمیتونه پیامبر تولید کنه. خب چه اتفاقی میفته که دیگه پیامبری نمیاد؟ اقبال در کتاب مشهور خودش احیاء فکر دینی در اسلام که اصلش به زبان انگلیسی هست، Reconstruction of Religious Thought در Religious Thought in Islam، به این پرسش پرداخته، به مسئله ختم نبوت پرداخته و من اینجا مایلم یک پاراگرافی رو از این کتاب عیناً برای شما نقل کنم که اقبال به وضوح و به زیبایی برای ما بیان میکنه چرا دیگه حاجت به آمدن پیامبر جدیدی نیست. عباراتی که الان من برای شما میخوانم از کتاب مهم اقبال احیاء فکر دینی در اسلام قدری سبقه فلسفی داره و ممکنه ثقیل الهضم باشه. من ابتدا اون عبارت رو برای شما میخونم و بعد یه قدری هم پیرامونش توضیح میدم تا مسئله بهتر بتواند سید شما بشه. اقبال میگوید چنان مینماید که پیغمبر اسلام میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است تا آنجا که به منبع الهام وی مربوط می شود به جهان قدیم تعلق دارد و آنجا که پای روح الهام وی در کار می آید متعلق به جهان جدید است. زندگی و حیات یا لایف، زندگی و حیات در وی یعنی محمد منابع دیگری از معرفت را اکتشاف می کند که در خور خط سیر جدید آن است. ظهور اسلام ظهور عقل استقرایی است. ظهور اسلام ظهور عقل استقرایی است. رسالت با ظهور اسلام در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت به حد کمال میرسد و این خود مراد کمال هست و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر است که زندگی و حیات نمیتواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری شدن از خارج باقی بماند. توجه دائمی به عقل و تجربه در قرآن و اهمیتی که این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ به عنوان منابع معرفت بشری می‌دهد، همه سیماهای مختلف اندیشه واحد ختم دوره رسالت است. خیلی توصیف بدیع و مهمی رو اینجا اقبال از مسئله ختم نبوت می‌کنه. او می‌گوید که پیامبر گویی در میانی دو جهان ایستاده، جهان قدیم و جهان جدید. گویی پیامبر یک پا در جهان قدیم داره و یک پا در جهان جدید. یعنی چی؟ یعنی منبع الهام پیامبر، منبع سخن او یعنی وحی متعلق به جهان قدیم هست. جهان قدیم هست که طبعش سازگار هست با وحی و اما محتوای کلام پیامبر یعنی محتوای قرآن کریم متلائم و سازگار هست با جهان جدید. یعنی حرفهایی که در قرآن کریم مندرج هست اینها سازگار هست با طبع جهان جدید. چطور؟ چرا اقبال اینجا به ما میگوید که محتوای قرآن سازگار هست با طبع جهان جدید؟ جهان جدید جهانی است که در اون عقل استقرایی حکومت داره، سیطره داره. عقل استقرایی در زبان انگلیسی inductive reasoning نامیده میشه. inductive reasoning، عقل استقرایی، inductive reasoning، بنیاد همه علوم تجربی و انسانی در عصر جدید هست. همه این علوم گوناگونی که شما در دانشگاه یافت میکنید، مثل علم ژنتیک، کیهانشناسی جدید، زیستشناسی، مردمشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره، تمام این علوم بلا استثناء بنیادشون، شالودشون همین عقل استقرایی هست و یا inductive reasoning. عقل استقرایی چی هست؟ عقل استقرایی اجالتاً بنیادش بر مشاهده عینی هست، observation، و همینطور جمع آوری اطلاعات یا collecting data. یک دانشمند، یک پژوهشگر کارش چیه؟ ابتدا مشاهده عینی میکنه موضوعی رو که میخواد درباره اون تحقیق کنه، اطلاعات جمع میکنه، نه از همه کل مجموعه، بلکه از افرادی از اون مجموعه اطلاعات جمع میکنه. تعبیر انگلیسی زبان ها specific information about individuals، و بعدن کاری که میکنه نتیجه اطلاعاتی رو که جمع آوری کرده حالا تعمیمش میده به کل اون مجموعه. به عبارت دیگه از جزء پژوهشگر به کل میرسه، پاره ای افراد یک مجموعه رو مطالعه میکنه، نتیجه مطالعه خودش رو حالا تسری میده به کل اون مجموعه. در برابر عقل استقرایی ما عقل قیاسی رو داریم، یا عقل استنتاجی، deductive reasoning. در قیاس یا در استنتاج ما برعکس عمل میکنیم، یعنی از کل به جزء میرسیم. یک سری قوانین کلی، احکام کلی رو ما داریم، از اونها حالا میایم به جزء میرسیم. ساده ترین مثالی که من میتونم برای شما از عقل استقرایی بیارم آمارگیری هست، که شما هر روز اون رو در مطبوعات یافت میکنید. فی المثل وقتی یه پژوهشگری میخواد دیدگاه مردم آمریکا در مورد پرزیدنت جو بایدن رو دریابه، که آیا مردم آمریکا از جو بایدن حمایت میکنند یا نه، نمیره با 300 میلیون آمریکایی مصاحبه کنه، نه، یک سمپل میگیره، تعدادی 1000 نفر 2000 نفر رو که نماینده کل 300 میلیون جمعیت آمریکا هستند، با اونها مصاحبه میکنه، حالا جمع‌بندی میکنه دیدگاه اون 1000 نفر 2000 نفر رو، بعد تسری میده به کل مردم آمریکا. این کاری است که در همه علوم صورت میگیره. عقل استقرایی انفجاری در معرفت بشری ایجاد کرد که به ظهور علوم گوناگون تجربی و انسانی انجامید، و به یک اعتبار عقل استقرایی بشر را از مداخله آسمان در امور خودش بی‌نیاز کرد. اقبال میگوید کد این کمال نبوت بود که دریافت باید خود را نسخ و ختم بکند. یعنی میگوید که نبوت دانست که حالا باید خودش رو پایان بده، نه اینکه حالا دیگرانی بیان و بگوین ما دیگه نیازی به پیامبر نداریم، بلکه خود نبوت بود که اعلام کرد دوران من پایان یافته. اینجا پایان به معنای شکست و یا مرگ نیست، بلکه به معنای کمال هست. در محمد نبوت به کمال خودش رسید، به عمیق‌ترین سطح خودآگاهی خودش رسید، و لذا اعلام کرد که عصر وحی تشریعی، عصر مداخله آسمان در امور زمینی با تجهیز بشر به عقل استقرایی دیگه خاتمه پیدا کرده. در جهان قدیم که عصر کودکی بشر بود، بشر حاجت به وحی داشت، چرا که نمی توانست چراغ خودش رو روشن کنه. اما حالا دیگه وضع تغییر کرده، انسان می بایست چراغ خودش رو روشن کنه. اقبال در اشعارش به زیبایی تمام می گوید: چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان زیر آستین کردن. دست کلیم اشاره داره به ید بیضای موسی علیه السلام که یکی از معجزات او هست بنابر قرآن کریم. در سوره مبارکه قصص آیه 32 درباره این معجزه موسی آمده: اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. موسی دستت رو در گریبانت در زیر بغلت ببر تا بدون هیچ آسیبی نورانی و سفید خارج بشه. اینجا حالا اقبال به ما میگوید که در جهان جدید گویی دست موسی در جیبش، در زیر آستینش مخفی شده، گرفتار شده، یعنی نوری از جای دیگری نخواهد آمد. انسان میبایست چراغ خودش رو روشن کنه، چون تواناییش رو پیدا کرده، چون مجهز هست. البته در پرانتز عرض کنم، مراد اقبال این نیست که بشر امروز دیگه نیازی به قرآن و یا دین نداره. نه، بشر هنوز نیازمند هست، پیامبران هنوز چراغند، اما حالا ما چرا با چراغ اونها چراغ خودمون رو روشن میکنیم. با چراغ اونها حالا ما چراغ خودمون رو روشن میکنیم. اینجا شاید تمثیل ماهی و ماهیگیر قضیه رو قدری روشن‌تر بکنه. زمانی بود که پیامبران ماهی میگرفتن به بشر میدادن تا تغذیه کنه، اما یک زمانی رسید که پیامبران مشخصا پیامبر اسلام ماهیگیری رو به بشر یاد داد و گفت حالا از این به بعد خودتون برید و ماهی بگیرید. اقبال در این عبارتی که برای شما خوندم دو نکته بسیار مهم رو از درباره قرآن ذکر میکنه. اولا اینکه قرآن کریم روی تعقل خیلی تأکید میکنه، روی عقلانیت. عقل رو شیطان نمیدانه که راهزن هست و بشر رو گمراه میکنه، بلکه برعکس عقل رو حجت باطنی معرفی میکنه و به ما میگوید که در یک فضای درونی سالم عقل این وحی خواهد بود. نکته دوم که اقبال به ما میگوید این هست که قرآن کریم تاریخ و طبیعت رو ارج مینهد. شما در قرآن زیاد میبینید که از ما دعوت میکنه که نگاه کنیم به طبیعت، طبیعت رو آیات خدا یعنی مقدس مهم معرفی میکنه و همینطور تاریخ. این قصه هایی که از گذشتگان در قرآن کریم میاد به من و شما چی میگه؟ میگوید که تاریخ و همینطور طبیعت منبع معرفتند. انسان میبایست با استفاده از عقل خودش در طبیعت و تاریخ تأمل بکنه، علم تولید بکنه و بعدن علم بشه چراغ راه او برای زندگیش. لذا پیامبر اکرم با خودش یک دینی به میراث گذاشت که با عقل و علم ستیز نداره. این دین قادر هست، توانا هست که خود رو با جهانی که عقل استقرایی در اون حکومت میکنه هم آهنگ بکنه، سازگار بکنه. و در یک کلامگویی که اقبال به ما میگوید که عقل جانشین وحی میشه، عقل جانشین وحی میشه و از اون به بعد پس از پیامبر اکرم دیگه حالا هدایت زندگی و معیشت جمعی با عقل هست که در علوم گوناگون ظاهر میشه. خب اجالتاً این پاسخی است که متکلمان متقدم ما و همینطور اقبال لاهوری به مسئله سر ختم نبوت دادن. خب در بقیه وقت این برنامه بپردازیم به پرسش دوم، پیام‌های ختم نبوت برای مسلمانان چیست؟ باز میخوام تأکید کنم ختم نبوت یک اعتقاد تزیینی و تشریفاتی نیست، خیلی پیامدهای مهمی در اسلام شناسی داره. اجازه بدید در حوصله وقتی که باقی مونده 4 از پیام‌های مهم ختم نبوت رو برای شما ذکر کنم. پیام اول ختم نبوت: پس از پیامبر اسلام شخصیت هیچ کس پشتوانه حقانیت سخن او نیست. اقبال میگوید کد حجیت و اعتبار اشخاص به پیوستگی به ما فوق طبیعت داشتن در تاریخ بشری به پایان رسیده است. خیلی نکته مهمی است. میگوید که دیگه عصر ادعای پیوستگی به ما فوق طبیعت داشتن دیگه به پایان رسیده، چرا که پیامبران عموماً حقانیت و مشروعیت خودشون رو از پیوستگی به آسمان به ما فوق طبیعت می گرفتن. پیامبران حرفشون در آن واحد هم مدعا بود و هم دلیل. پیروان پیامبران از اونها طلب دلیل نمی کردن که چرا این سخنهایی که می گویید رو ما باید بهشون اعتنا کنیم. نه، پیروان تبعیت می کردند. وقتی که موسی از کوه طور پایین میاد و میگوید که من 10 از ناحیه خداوند برای شما آوردم، مرادش این هست که شما مردم باید تبعیت کنید از فرامین خداوند. موسی با قوم خودش بحث آزاد نمی کنه، نمیگه بیاد بشینیم با هم بحث کنیم تا حالا یکی دیگری رو اقناع کنه که آیا این فرامین و دستورات خوبند یا نیستند، بلکه موسی امر میکنه اون فرامین رو به قوم خودش. خطاب همه پیامبران نوعاً آمرانه هست. پیامبران از یک منبع بالا با مردم سخن میگفتند و نوعاً استدلال هم نمیکردند. زبان قرآن کریم هم نوعاً زبان استدلال نیست، بلکه آمرانه هست. حالا اینجا برای اینکه سوء تعبیر نشه، سوء تفاهم نشه، اجازه بدید من این توضیح کوتاه رو هم بگم که مراد من این نیست که آیات قرآن کریم یا کلام نبوی استدلال بردار نیستند، معقول نیستند، عقلانی نیستند. نه، استدلال بردار هستند، معقول هم هستند. میتوان بر له اونها دلیل عقلی آورد، میتوان اونها رو مدلل و مستدل کرد، اما خود پیامبر یا خداوند جلسه بحث و گفتگو ترتیب نمیدادند که با مردم شور کنند، مشورت کنند آیا غیبت فی المثل جایز هست یا نه. در قرآن کریم فقط امر میکنه، خطاب به مخاطبان خودش، لا یقتب، غیبت نکنید. استدلال کردن و دلیل آوردن کار مفسران هست، کار متکلمان هست. کار پیامبر به تصریح قرآن کریم ابلاغ هست. ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه پیامبر ابلاغ هست. وظیفه پیامبر چی هست؟ ابلاغ بکنه. ابلاغ معنیش خیلی واضح هست. پیامبر در امر دین با مردم شور نمی کرد، مشورت نمی کرد، بلکه حکمت ها، بایدها و نبایدها رو با یک دست از آسمان می گرفت و با دست دیگه به مردم ابلاغ می کرد. یعنی از اونها اطاعت می طلبید، منتها اطاعتی که مختارانه بود، آزادانه بود، نه مجبورانه. باز قرآن کریم همین معنا رو به ما به وضوح تعلیم میده. سوره مبارکه نساء آیه 80، من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کس از پیامبر اطاعت کند در حقیقت از خداوند اطاعت کرده است. ببینید ختم نبوت یعنی مسدود شدن این کانال، ختم نبوت یعنی مسدود شدن این مجرا، تعطیل شدن این مجرا. پس از پیامبر اکرم هیچ کس نمی تواند ادعا کنه از طرف خداوند که من دارم یک حکم دینی صادر می کنم، نمی تواند ادعا کنه که من از سوی خداوند، از طرف خداوند دارم حرف می زنم، نمی تواند اطاعت خودش رو اطاعت از خداوند بنامد. پس از محمد هر کس بخواهد به نام دین سخن بگوید باید برای سخنش دلیل بیاره، حتی اگر شخص شخیص مولا علی باشه، باید برای سخنش دلیل بیاره. پس از خاتمیت پیامبر، حالا ما مسلمانان از همه کس طلب دلیل میکنیم. به چه دلیل اکس درست هست؟ باید عقل ما قانع بشه و الا نمیپذیریم. عقل هم شخصی نیست، دلیل هم شخصی نیست، جمعی هست. ببینید این خیلی پیام مترقی و آزادی بخشی هست، اینکه انسان دیگه حالا از همه کس طلب دلیل بکنه، راه پیشرفت رو بر روی بشر باز میگذاره. ختم نبوت، این اولین پیام مهم ختم نبوت برای مسلمانان هست. و اما پیام دوم، ببینید پایان نبوت به معنای پایان تجربه های اصیل دینی نیست، به معنای پایان یافتن تجربه های پیامبرانه نیست. اجازه بدید قدری توضیح بدم که این معنا بازتر بشه. ببینید بشر هنوز میتواند مکاشفات پیامبرانه داشته باشه، یا اصطلاحاً مکاشفات عرفانی. پیامبر اکرم این در رو بر روی امت خودش نبست، بلکه برعکس اون رو بر روی امتش باز گذاشت. همه دستورات عبادی که در قرآن کریم آمده، مثل روزداری، نماز، تهجد، زکات، اعتکاف، پالایش نفس، اینها فی الجمله راه تجربه های پیامبرانه رو برای ما هموار می کنن. عارفان ما هم از همین راه می رفتن، از همین راه می رفتن. تجربه های اصیل دینی همجنس و همسنف پیامبران پیدا می کردن. عارفان ما مکاشفات اصیل داشتن، به اونها بله وحی می شد. عارفان ما واجد وحی بودن، خودشون رو صاحب وحی می دانستن. مولانا در دفتر چهارم مثنوی ذکر بایزید بسطامی رو میکنه. بایزید به مریدان خودش گفت که پس از من بعد از مدتی یک عارفی میاد به نام بوالحسن، شیخ ابوالحسن خرقانی. و بعد بایزید اوصاف والای بوالحسن رو برای مریدان خودش شرح میکنه. اینجاست که حالا مولانا میگوید نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم به سباب. از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان. وحی دل گیرش که منظرگاه اوست، چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. خیلی نکته مهمی رو اینجا مولانا تعلیم میده، میگوید که پیشگویی بایزید، اطلاع او بر ظهور شیخ ابوالحسن خرقانی ناشی از چی بود؟ از وحی حق. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق، والله اعلم بالصواب. حالا اینجا مولانا یه پرانتزی باز میکنه و میگوید که صوفیان وقتی که میخواهند از وحی خودشون حرف بزنن، نامش رو میذارن وحی دل. وحی دل چرا؟ به چه منظور؟ از پی روپوش عامه تا قشریون مذهبی بر آنها نیاشوبند، شورش نکنند، بساط تکفیر رو علیه اونها علم نکنند. و الا در حقیقت همون وحی الهی هست، همانطور که قرآن کریم به تصریح میگوید که ما به مریم مادر عیسی وحی کردیم. اصلا واژه وحی رو به کار میبره، به او وحی کردیم و گفتیم که صاحب یک فرزندی به نام عیسی خواهی شد. باز قرآن کریم به تصریح از واژه وحی برای حواریون عیسی استفاده میکنه، میگه به اونها وحی کردیم. لذا وحی اختصاص به پیامبران نداره. مولانا میگوید حالا اگر شما بر نمیتابید، وحی دل گیرش، اسمش رو بذار وحی دل، اسمش رو بذار الهام. چه بگویی وحی دل و وحی حق، منبع یکیست، منشأ یکیست. لذا میخوام این رو بگم، ختم نبوت باب وحی رو به طور مطلق نبست، بلکه باب وحی تشریعی رو بست. وحی تشریعی بابش بسته شد، یعنی وحیی که با اون قانون میاد. به عبارت دیگه، تجربه باطنی هیچ عارفی از منظر دینی برای دیگران تکلیف آور نیست، الزام آور نیست. اصلا عارفان ما هم چنین دعوی نداشتن. مولانا در هیچ جا به ما نمیگه که من آنچه در مثنوی شریف گفتم برای همه حجت هست، قانون هست، اگر میخواهید به بهشت برید باید به مثنوی من عنایت بکنید، حرفهای من رو باید بپذیرید. لذا ختم نبوت هرچند که باب وحی رو به طور مطلق نبست، بلکه باب وحی تشریعی رو بست، یعنی تجربه هیچ کسی بعد از پیامبر از منظر دینی برای دیگران حجت نیست. سومین پیام مهم ختم نبوت، ختم نبوت یک مدلول روشنی داره و اون این هست که حجیت مستقل کلام امامان شیعه دیگه معنا نداره. باز میخوام تأکید کنم، نفی ختم نبوت یعنی نفی حجیت مستقل کلام امامان شیعه. یعنی چی؟ ببینید، نظریه ارتودکس امامت در تشیع امروزین، مراد من این نیست که از روز اولا، نه، تشیع امروزینی که توسط روحانیون شیعه تبلیغ میشه، نظریهش درباره امامت چی هست؟ این که امامان مستقل از قرآن کریم و سنت نبوی حجت هستند. امامان اصلا قائم به خودشون، روی پای خودشون، حرفشون حجت هست و نباید از اونها طلب دلیل کرد. حرف اونها گویی حرف پیامبر یا حرف خداوند هست. امام دانش خودش رو مستقیماً از آسمان دریافت میکنه، درست مثل پیامبر. اجازه بدید من یه مثالی اینجا برای شما بیارم از آقای جوادی آملی، یکی از روحانیون مشهور در حوزه علمیه قم. آقای جوادی آملی در بهمن ماه 1385 خورشیدی در جمع طلاب یک سخنرانی میکنه و درباره حدیث مشهور ثقلین و یا ثقلین توضیحاتی میده. حدیث ثقلین و یا ثقلین با الفاظ مختلفی نقل شده، اما قدر مشترک همه اونها این هست که الان برای شما میخوانم: انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. این حدیث میگوید که پیامبر فرمود، خطاب به پیروانش، که من در میان شما دو چیز گرانبها رو باقی میگذارم: کتاب الله و اطرتی. کتاب الله یعنی قرآن کریم، اطرت هم یعنی خانواده خودم، اهل بیتم، امامان اهل بیت. خب آقای جوادی آملی در این سخنرانی استدلال میکنه که این حدیث به ما میگوید اطرت همانند قرآن هست، اطرت همانند قرآن هست. اینجا آقای جوادی آملی به شیوه مألوف روحانیون حوزوی استدلال میکنه که قیاس ارسطویی هست. آقای جوادی آملی میگوید که همه اوصافی که قرآن کریم داره، این اوصاف عیناً منطبق هست بر امامان اهل بیت، یعنی امامان اهل بیت همون اوصاف قرآن کریم رو دارن. فی المثل در قرآن کریم اخبار غیب آمده، پس امامان هم واجد علم غیب هستند. در قرآن کریم خطا راه نداره، امامان نیز مسئول از خطا هستند، همانی که اصطلاحاً اسمت امام نامیده میشه. قرآن بطلان پذیر نیست، کلام امام هم بطلان پذیر نیست. به هر روی اطرت هم همتای قرآن کریم هست. و بعدن آقای جوادی آملی حرف بسیار مهمی رو میزنه که من کد میارم برای شما. کد: این مطلب که ما باید روایت را بر قرآن عرضه کنیم به توضیح نیاز دارد. ما روایتی را که نمیدانیم از اطرت صادر شده یا نه، موظفیم بر قرآن عرضه کنیم تا با این عرض بر قرآن بفهمیم که از معصوم هست یا نه، وگرنه سنت قطعی که بر قرآن عرضه نمی شود. خب باید از آقای جوادی آملی پرسید ختم نبوت دقیقاً چه چیزی رو ختم کرده؟ واقعیت امر این هست که هیچ چیز رو، چیزی رو ختم عملاً نکرده. یعنی با این توصیفی که آقای جوادی آملی و غالب روحانیون شیعه امروز میگوین، امامان عملاً همون پیامبرن با یه نام دیگری. امامان همون پیامبرن حالا با یه نام دیگری. ما دیگه حالا بر علی ابن ابی طالب نام پیامبر نمیذاریم، نام امام میذاریم، اما امام علی و فرزندانش همون اوصاف و ویژگی های پیامبر رو دارن. تشیع امروزین با شارحانی همچون آقای جوادی آملی عملا ختم نبوت رو دور میزنن، اون رو به صورت یک امر تزیینی و تشریفاتی در میارن. ختم نبوت رو کاملا بی محتوا و بی اثر میکنن. و اما پیام دیگر ختم نبوت برای ما مسلمانان، ببینید ختم نبوت یک باری رو هم بر دوش ما مسلمانان میذاره، یعنی مسلمانان نیست پس از پیامبر اکرم همواره باید دین رو به گونه ای بفهمند و نشر بدن تا برای انسان عصر خودشون معقول و مقبول باشه. یعنی من نوعی امروز باید دین رو به گونه ای بفهمم و نشر بدم که برای انسان قرن 21 معقول و مقبول باشه. یعنی باید فهم ما از دین با خرد عصر خودمون هم آهنگ باشه، سازگار باشه، تا مردم عصر ما حاجتی دیگه به دین جدید نداشته باشن، حاجتی به آمدن پیامبر جدید نداشته باشن. خب شوربختانه کثیری از معلمان دینی ما، کثیری از روحانیون ما امروز دین رو به گونه ای عرضه می کنن که اصلاً برای بشر امروز معقول و پذیرفتنی نیست. از همین روز که شما می بینید بسیاری از جوانان ما پشت به دین می کنن، از دین گریزان می شن، رو به عرفانهای نوظهور می آرن. چرا که آنچه که به نام دین بر اونها عرضه می شه برای اونها از منظر عقلی پذیرفتنی نیست. خب ببینید وقتی که ما دین رو بد بفهمیم و بد عرضه کنیم، نتیجهش همین میشه که حالا باید جوان ما رو بیاره برای معنویت به منابع دیگری غیر از اسلام. پس باز میخوام تأکید کنم ختم نبوت باری رو هم بر روی دوش مسلمان ها میذاره. اونها هم باید دین رو به گونه ای در زمانه خودشون بفهمند و عرضه کنن که بشر حاجتی نداشته باشه بره دنبال یه دین دیگری. بله دین خاتم آمده، اما فهم خاتم از دین خاتم نیامده. اسلام و قرآن رو همواره میتوان از نو فهمید. اسلام و قرآن چون خاتم هستند، ظرفیت پذیرش فهمها و تفسیرهای نو رو دارند. یعنی میتوان قرآن کریم و اسلام رو عصری فهمید با توجه به خرد عصر جدید، با توجه به دانشهای عصر جدید میتوان یک تفسیری نو از قرآن کریم و همینطور از اسلام به دست داد که متلائم و سازگار باشه با مقتضیات معرفتی عصر جدید. اون وقت هست که دیگه بشر حاجتی به روی آوردن به دین جدید نخواهد کرد. خب به انتهای وقت این برنامه رسیدیم و میبایست که دامان سخن رو که توضیحاتی که در این برنامه پیرامون دو پرسش مهم، سر ختم نبوت و همینطور پیام‌های ختم نبوت دادم، برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.